دو سال قبل یه تمهیدی رو اندیشیدن که این مشکل کمتر بشه، یه مقدارم تخفیف داده شده ولی هنوز حل نشده. و اون این که اصولا قوای ما همگرا نیستند، یعنی متاسفانه اگر ما تریبون مجلس رو باز بکنیم میبینیم از بی بسم الله تا تای تمت یا میگن دولت بی عرضه است، یا میگن مثلا فاسده، یا میگن مطالبات مردم جواب نمیده، دولت هم میگه آقای مجلسی ها خلاصه دنبال چیز دیگه هستن، قوه قضاییه میگه آه اینو بگیر اونو ببند و کارهای دیگه. در هر صورت این مسئله همگرایی قوای سگانه یه موضوع بسیار مهمی هست تو کشور و این کار باید اتفاق بیفته. حضرت آقا دو سال قبل خب یه شورای عالی مدیریت اقتصادی کشور رو عملا تأسیس کردن، رؤسای سه قوه و هر کدوم هم دو سه تا از مشاورین رو، حتی من یادم در یکی از تریبون‌های رسمی و آزاد حضرت آقا فرمودن که اگر قوای سگانه به یک جمع‌بندی برسن منم حمایت می‌کنم. همین داستان اخیر بنزین و این حرفا، با اون که رأی دهندگان بعضن خیلی نمیخواستن خلاصه مسئولیتشو بپذیرن، ولی حضرت آقا مسئولیتشو پذیرفتن، یعنی خیلی هم گفتن که حضرت آقا خودشون رو هزینه کردن برای این. قوا باید همراه باشن، همسو باشن، همگرا باشن تا حاکمیت یک خلاصه اثر بخشی مثبت داشته باشه تو جامعه. اگه قرار باشه قوای کشور با همدیگه یکی به دو داشته باشن و رقابت‌های غیر ضروری داشته باشن و چیزای دیگه داشته باشن، این بهره‌وری رو پایین میبره.
یعنی حزینه جدای نقد منصفانه است یا مهندس دو؟
بله نه، نقد منصفانه
سر جاش کاری نداره با این جای
نقد منصفانه حتما سر جاش هسته، اما اینکه مرتب معذرت بخوام، حالا یه زمانی چیز بود دولت اصرار بر اصرار که آقا بنده وزارت سمتم بزرگه و میخوام وزارت بازرگانی رو جدا بکنم، مجلس یک سال نیم دو سال رأی نمیداد، میگفت آقا داره به اصطلاح تشکیلات بزرگ مشکوم نیست، و در همون موقع رفت وزارت گردشگری رو تصویب کرد. وزارت گردشگری دازه تصویب کرد که دولت مخالف بود، دولت مخالف تأسیس کرد. خب اینا یه مقدار به نظر میرسه باید همسویی بیشتر باشه. حضرت آقا یه دفعه یه تعبیری به این مضمون داشتن که آقا مجلس نقشه راه رو تعیین میکنه و دولت باید تو اون راه بره، اما نقشه راه رو طوری طراحی بکنید که ماشین دولت بتونه توش بره. معذرت میخوام اگر توی اتوبانی رو بسازیم بعد تابلو بزنیم سرعت مجاز 120 کیلومتر، 5 کیلومتر بعدش بگیم سرعت مجاز 8 کیلومتر، خب این بالاخره توی این فاصله حتما یه تصادف اتفاق بیفته. سرعت 120 کیلومتر رو که نمیشه یه دفعه کردش 8 کیلومتر یا دوبار کردش مثلا چیزی دیگه. نقشه راه باید یک نقشه راه عادلانه و همراه با تدبیر و چیزی باشه. این مسئله بنابراین من پاسخم اینه که بله، اگر دولت و مجلس از نظر حزبی هم همسو باشن به نظر میرسه که بهره‌وریش بیشتر میشه.
آقای مهندس، یه بحثی که واقعا وجود داره حالا با توجه به مشکلات اقتصادی که الان گریبانگیر کشور ما شده، شاید یک جو ناامیدی در میان مردم به نوعی حاکم شده باشه و اصلا این سوال میتونه مطرح باشه که خب چرا اصلا بایستی رأی بدیم؟ خب ما اینا همین رأی داریم، تو انتخابات شرکت کردیم، چه اتفاقی افتاد برای ما رقم خدا در جهت بهبود وضعیم؟ میخوام حضرت عالی به عنوان کسی که به هر حال تجربه های فراوانی در دوران حضورتون در مجلس دارید، به عنوان یک فعال سیاسی، این رو برای ما و شنوندگان تبیین بفرمایید که اصلا چرا بایستی رأی بدید.
ببینید من اینجا وارد یه بحث دیگه میشم که البته شاید وقت این گفتگو خیلی اجازه نده. ما سال گذشته سال 97 چهلومین سال استقرار نظام جمهوری اسلامی رو پشت سر گذاشتیم و جشن گرفتیم. من علارغم این که خیلی خلیص امید نداشتم، ولی فکر میکنم به حمدالله مجموعاً رسانه ملی و رسانه های مکتوب و رسانه های مجازی تونستن یک کارنامه نسبتاً عالمانه و عادلانه از عملکرد نظام جمهوری اسلامی رو ارائه بدن. من در یک کلام واقع قضیه مخاطبینی که گلایه جدی دارن، من نمیگم گلایه هاشون بجا نیست، اما برن این کارنامه رو عالمانه و عادلانه یک دفعه دیگه مطالعه بکنن
و مقایسه کنن،
این قیاس هم میتونه قیاس مکانی باشه هم قیاس زمانی باشه. خب بعضی وقتا ما مثلا میگفتیم ما جاده ساختیم، راه ساختیم، دانشگاه همون اضافه شده، مثلا سرمایه‌گذاری اینجوری کردیم، خب مخاطبین ما یه سوال مقدری تو ذهنشون بود، میگفتن همه کشورها بالاخره 40 سال گذشته، خب همه کشورها یه سری کارا کردن، شما چیکار کردین که دیگرون نکردن و چیکار نکردین که دیگرون کردن؟ اینو من پاسخ به این سوال رو باز یه جمله بیشتر ندارم. من قبول دارم یه موقعی بالاخره 70 80 کشور داریم داشتیم، الان حوزه حدود 200 کشور داریم تو دنیا. همه اینا رفتن، شما تصور کنید که این 200 کشور 200 رکابزن دوچرخه هستن دارن مسابقه میدن. ما سال 57 که این دوچرخه رو تحویل گرفتیم، تو تعداد زیادی از شاخص ها جزء 20 نفر آخر بودیم، الان شدیم جزء 20 نفر اول. همه رکاب زدن، همه هم زحمت کشیدن، حتی دیکتاتورهایی هم که تو دنیا دارن حکومت میکنن بالاخره برای مردمشون یه کارهایی میخوان بکنن، میخوان کشورشون پیشرفت بکنه دیگه. هر 200 رکابزن رکاب زدن، ما دوچرخه رو از رکابزن قبلی تحویل گرفتیم، پیادش کردیم، پرتش کردیم بیرون، 30 از آخر بودیم، الان شدیم 20 از اول. حالا اینا رو میخوام بشمارم، کاری نداره دیگه. تو توسعه انسانی اینجوری شدیم، توی بهداشت اینجوری شدیم، توی تولید علم اینجوری شدیم، تو فناوری های جدید اینجوری شدیم، خیلی از این مسائل داریم. این کارا رو کی کرده؟ حمایت مردم و همین 10 مجلس و همین 12 دولت.
علارغم همه اشکال،
همه این دولت ها هم بودن. من بعضی وقتا میگم موقع نقد میخوام بکنه، از دولت زمان دفاع مقدس گرفته تا دولت آقای هاشمی رحمت الله علیه، دولت آقای خاتمی، دولت آقای احمدی نژاد و دولت آقای روحانی یه سری کارهای انجام دادن. خب این سوالی که شما کردین، ما چرا باید رأی بدیم؟ یک نکته رو اونایی که حال می‌خواستن تبلیغ بکنن بر علیه انتخابات، دو تا حرف می‌زدن تا حدود 15 20 سال قبل. می‌گفتن یک، اولا ما رأی میدیم، معلوم نیست تو صندوق‌ها چی در بیاد، ما یه چیز دیگه می‌ندازیم تو صندوق، یه چیز دیگه در میاد. این یک انقلتی بود. بعضیا می‌گفتن نه، حالا همو در میاد، ولی چه فرقی می‌کنه؟ حالا حسن بشه یا حسین بشه، تقی بشه یا محمود بشه، مثلا اکبر بشه یا فلانی بشه، چه فرق؟ این دوتا سوال رو من خیلی کوتاه میخوام رفعشو بکنم و البته تو افکار عمومی به حمدالله حسابی رفعشو بشده.
بله.
یک، میگن چه فرق میکنه؟ من همین الان باز تکرار میکنم، کسانی که حالا مثلا 50 سال سن دارن، مخاطبینی که 50 به بالا سن دارن، من میگم ما چند تا رئیس جمهور داشتیم بعد از انقلاب، حالا رئیس جمهور دولت های مستقل، حالا فرض کن آقای هاشمی، آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای روحانی، چه فرق میکنند؟ واقعا فرق میکنند با هم دیگه؟ نه، میگو فرق میکنند، خوبم فرق. آثار عملکرد دولت ها، معذرت میخوام، معذرت میخوام، تا عمق خونه های ما میره، از در تحصیلات، از در اشتغال، اقتصاد، نون فرهنگ. شب، فرهنگ، اینترنت و و باز باشه، بسته باشه، فلان و این که چه فرق بکنه؟ نه فرق بکنه، خیلی هم فرق بکنه. یک نکته دوم، آیا رأی که ما تو صندوق مندازی هم همونی هست که بیرون میاد؟ خب بعضی وقتا این حرفا پیش میاد دیگه. تو فتنه 88 داستان اصلی قضیه همین بود دیگه، میگفتن خلاصه تقلب، یک واژه کلید واژه درست کردم به نام تقلب، در حالی که این تا به حال چندین دفعه تجربه شده. خیلی جالبه، همین آقای دکتر روحانی دوره اول که ایشون رأی آورده بود 400-500 هزار تا رأی بیش از حد نصاب رأی آورد. یا خدای خاتمی موقع رئیس جمهور شد، برگزار کننده انتخابات کی بود؟ دولت های هاشمی بود دیگه. دولت های هاشمی که طرفدار اتفاقا دولت های خاتمی اومد، بیشترین تخریب ها رو آقای هاشمی رفسنجانی انجام داد. خب این نشون داده که نه، اینجوری نیست. این کم آقا رسما میفرما آقا رأی مردم امانته، این باید حفظ بشه. خب بنابراین اون کسی که تو صندوق بره، همون از تو صندوق در میاد، فرقم میکنه، حسابی هم فرق. خب چرا باید شرکت بکنیم؟ اینم جمله آخرم بگم. ما فرض میکنیم، باز من ببخشید خیلی مثال ساده میذارم، ما تو کرمانمون مثلا باید 250-300 هزار نفر مثلا حق رأی داره، اینا با میان پای صندوق ها، این 300 هزار نفر رأی اومدن پای صندوق ها، همشون تو سرنوشت خودشون شرکت. اگه فرض میکنم خدای نکرده 200 هزار تا از اینا نیان پای صندوق ها، چی میشه؟ یعنی حقشون واگذار کردن به اون 100 هزار نفری که اومدن پای صندوق ها. ما اگر معذرت میخوام توی یک حوزه انتخابیه که مثلا 60 هزار تا رأی داره، اگه 10,000 نفر بیان پای صندوق ها، یه نماینده با 2,500 تا رأی انتخاب میشه. انتخابات متوقف نمیشه، انتخابات برگزار میشه. روز هفتم خرداد هم انشاءالله بیاری خدا مجلس جدید افتتاح میشه. کسانی که در انتخابات شرکت نکنن حقشون رو پسنداز نکردن، اینو واگذار کردن به کسانی که در انتخابات شرکت کردن.
اگر شرکت
میکنن اصلا انتخابات عوض میشد، سرنوشت انتخابات عوض میشد حتما. یعنی توی یک حوزه انتخابی که یک نماینده باید به 25,000 رای یا 30,000 رای بره به مجلس، به دلیل عدم حضور مردم فرض کنیم بیا نماینده با 2,000 رای بره مجلس، این در اصل نماینده است. تو مجلس هم نمیگن که آه تو 2,000 رای وردی تا 100 یا 100,000 رای وردی، تو مجلس تمام نماینده ها حق قانونیشون یکی بیشتر به اندازه هم هستش. بنابراین حضور در انتخابات هم از نظر سرنوشت خودشون و خانوادشون و آیندهشون تعیین کننده است که مشخصه. عرض کردم حتی مجالس رو اونایی که خود دقت کنن، واقعا مجلس دهم با مجلس نهم با مجلس ششم با مجلس پنجم یه عمل کردی داشتن، نه عمل کردشون کاملا متفاوت بوده، کاملا متفاوت. و این حضور مردم در انتخابات این یک نکته. بعدی هم مردم ما به حمد الله رب العالمین این فهم والا و بصیرت عمیق رو دارن که بعضا حضور در انتخابات به معنای اعلام حمایت از کلیت نظام هست، فارغ از اینکه چی کسی. ممکنه بله مردم الان به دولت خیلی انتقاد داشته باشن، به مجلس هم خیلی انتقاد داشته باشن، به دو دلیل باید بیان پای صندوق ها، هم برای تغییر بیان تغییر ایجاد بکنن دیگه، انتخابات هست که تغییر ایجاد بکنه، هم این که گلایه‌مندیشون از دولت یا از مجلس یا از من با هنر ترجمه به گلایه‌مندیشون از نظام نشه. حضور در پای صندوق های رای دو تا رایه، یک رای به اون فردی که بخواد انتخاب بشه، یه رای هم به اعتمادی که به نظام دارن. و من واقعا حالا دلم هم روشنه، یعنی مردم حتما انشالله این دفعه هم در انتخابات خوب شرکت میکنن
انشالله. گفتگوی فرهنگی و معرف داره با مهندس با هنر صحبت میکنه، نایب رئیس صدوره مجلس، در خصوص مهمترین مسائل مرتبط با مجلس شورای اسلامی، بخاطر اینکه در آستانه دوم اسفند روز انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی هستیم. آقای مهندس، چه شاخصی وجود داره برای شناخت یک نماینده خوب؟ اینکه آیا مثلا اگر یه نماینده همیشه مثلا از حق قانونیش در سخنرانی پیش از دستور استفاده کنه، صحبت کنه، مردم حوزه انتخابیش صداشو بشنون، این تو دلیل باشه برای اینکه مثلا یه نماینده خوبه؟ اصلا ویژگی نماینده خوب برای مردم چی هست؟ و سوال بعدی که شاید بشه در ضمن همین سوال پاسخ داد این که حالا اصلا خیلی از مردم میگن ما ممکنه به این نفر رأی بدیم، در میانه راه پشیمون بشیم، مثلا نپسندیم حالا از مواضع سیاسی و مثلا اقتصادی اجتماعیشو، اصلا سازوکاری وجود داره برای تغییر یا نه؟
بله ببینید، در رابطه با مسئله تغییر خب قانون اساسی جایی رو پیشبینی نکرده و مجلس از اون جاهایی است که حتی توی اصلاح قانون اساسی هم من یادم کسانی که داشتن پیشنویس اصلاحات رو تهیه میکردن یه بندی آورده بودن که مثلا جز اختیارات رهبری بذارن انحلال مجلس رو، و خود شخص حضرت آقا که اون خب اخیراً هم به اصلاح به این مسئولیت رسیده بودن، رسما پیغام دادن به خلاصه این عزیزانی که داشتن قانون اساسی
اصلاح،
بله تو اصلاح قانون اساسی فرمودن نه این اختیار رو به رهبری هم ندید. مجلس واقع قضیه جایگاه بسیار والایی داره، بسیار بالایی داره و این البته فلسفه داره، یعنی همینجور بی خودی نیست. اگر یک نماینده ای رو وسط دوره بشه از نمایندگی عزل کرد، اون وقت فراکسیون اکثریت ممکن فراکسیون اقلیت رو حذف بکنه، بیان رأی بدن بگن آه اینا نباید نماینده باشن. اصلا این اختیار کسی که نماینده میشه، مگر اینکه فقط یک استثنا داره، مگر اینکه نماینده یک جرمی رو مرتکب بشه که قوه قضاییه به عنوان یک شهروند عادی بیاد سراغش و اون موقع مثلا اصلا بازداشت بشه دیگه یا محاکمه بشه، یه جرم عادی، یه جرم شهروند عادی، چون شهروندان کشور در مقابل قانون یکسان هستن، قانون اساسی هم صراحت داره،
اون
مسئولیت هم برای وظایف نمایندگی است، یه بحث دیگه است. اما اگه خدای نکرده، خدای نکرده یه نماینده تو دعوا زد یا آدم کشت، خب باید قصاص بشه، شوخی نداره، یا باید رضایت صاحبان دم رو بگیره. اگر این طور اتفاقی بیفته ممکنه یک نماینده دیگه نتونه نمایندگیشو ادامه بده به دلیل جرمهایی که انجام ده. اما نه، از نظر حقوقی و قانونی حتی معذرت میخوام اگه 289 نماینده هم رأی بدن که این آقا دیگه نماینده نیست، این رأیشو نافذ نیست و این حق رو ندارد این کار رو بکنن. نکته دوم مسئله شناخت اسلحه. ببینید ما یکی از مشکلاتی که داریم، بازم عرض میکنم شاید نشه ترجمهش کرد خدای نکرده به عدم صداقت، ولی نامزدهای وعده های غیر ممکن میرن به مردم میدن، وعده هایی که اصلا عملیاتی نمیتونه بشه، یا عوض میخوام همون از اون واژه اقراع به جهل میشن و اقراع به جهل هم میکنن. مثلا مرمان نمونه، ما الان بالای 600 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی تو کشور داریم، دولت پروژه نیمه تمام عمرانی داریم. خب یه نامزد میره میگه من اگر نماینده شدم تمام پروژه های منطقه رو تمام میکنم.
ماله.
از اون طرف چجوریه؟ موقع تو مجلس میره سالی 30 هزار 40 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی بیشتر نمیتونه تصویب بکنه، چون اصلا پولی وجود نداره. خب کسی که سالی 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی تصویب میکنه برای 600 هزار میلیارد تومان بودجه پروژه نیمه تمام، چجوری وعده میده که من پروژه ها رو همه رو تمام میکنم؟ تازه به اینم اکتفا نمیکنم، میگن اینجا چون منطقه محرومه ما یه سری پروژه دیگه میریم شروع میکنیم. این وعده ها رو میدن وعده. اینا یکیه که باید اینا رو مردم دقت بکنند که وعده های غیر ممکن ندن. نکته بعدی هم مسئله واقعا هزینه های انتخاباتی. حال هزینه های انتخاباتی، یک کسی باید صدای خودش و تصویر خودش رو به سمع و نظر رای دهندگان برسونه. قدیما خب پوستر و بنر و یه حرفا میزدن، الان اینقدر فضای مجازی امکانات رو فراهم کرده که طرف به اصطلاح با یه کلیک با یه دکمه زدن میتونه برنامه‌های خودش تو فضای مجازی بذاره، کمپینگ بذاره، گروه بذاره، فراخوان بذاره و همه تبلیغات رو میشه تو فضای مجازی با یک قیمت بسیار ارزان انجام داد. هزینه‌های بزرگ فرض میکنم، حال بعضا نقل میشه که یک نماینده میگه، یک نفر میگه من 5 میلیارد تومان آوردم که تبلیغ بکنم و تو انتخابات برنده بشم. خب این 5 میلیارد تومان واقعا اولا به چه تبعی آوردی؟ یعنی واقعا کسی که 5 میلیارد تومان میخواد خرج بکنه نماینده بشه تصور میکنه یه بیزینسه، مثلا یه شغله، یه درآمدزاییه، 5 میلیارد تومان میذاره که بعدن 10 میلیارد تومان علی از بلا سود ببره، والا مجموع حقوق 4 سال نماینده ها رو که جمع بکنی بعضا از بعضی از کارمندهای فعلی مملکت هم، یعنی چیزای حقوق ویرا مملکت حقوقشون کم داره. ما تو مجلس تو آیین‌نامه داریم که یه نماینده موقع انتخاب میشه اختیار داره یا حقوق مجلس بگیره یا حقوق دستگاهی که کار میکرده تون. بسیاری از قضات اساتید دانشگاه میگن ما حقوق قبلیمون بیشتر بوده.
مجلس اینقدر به قول فرمایش از آقا بی‌محابا شرکت میکنن برای حضور در مجلس.
حالا این یه نکته است. یکی هم بنابراین من میخوام تو مسئله اصلا اینا که پول خرج میکنن زیاد، بالاخره دو سوالات بیشتر نداره، معذرت میخوام دیگه، یا اومدن از جیب خودشون دارن خرج میکنن، یعنی اینقدر آدمای خیر شدن که برای خدمت کردن به نظام جمهوری اسلامی حاضرن تعبشو بکشن، زحماتشو بکشن، 5 میلیارد تومان هم خرج کنن که برن 4 سال خدمت کنن به مردم. والا خیلی راهای خدمت دیگه هم وجود داره. یا این 5 میلیارد تومان از دو نفر آدم گرفتن، سه نفر آدم گرفتن، وامدار میشن به اونا. 5 میلیارد تومان گرفتن، باید 50 میلیارد تومان باید 50 میلیارد تومان جبران بکنن. چجوری میخوان جبران بکنن؟ یا هم خدای نکرده، خدای نکرده به خزانه بیت المال نقب زدن، به این نهاد، به اون گروه، به اون مثلا وزارت خونه، به اون سازمان نقب زدن، کمک میگیرن، پولی میگیرن فلان. هر ستای اینا اشکال داره. واقعیت قضیه این که بی‌محابا ثبت نام کردن، خب اینا مسائلی هست که باید مردم توی شناخت اسلحه دقت جدی بکنن. حالا در بعضی از حوزه ها مثل تهران واقعا مردم شاید توان این که تک تک کاندیدار به شناسایی بکنن نداشته باشن. تهران بله، منم معتقدم باید به امضاها اعتماد بکنن، بالاخره این جریان اون جریان امضا میکنه، این سری آدمای معرفی اون. اما تو حوزه انتخابی تک نماینده ای من فکر می‌کنم خوب میشه تحقیق کرد، تبلیغ کرد که طرف چقدر مجربه، چقدر صداقت داره، چقدر واقعا شیفته خدمته یا خدای نکرده تشنه قدرته و این چیزا رو میشه در آورد.
شکرم آقای منصور. ببینید یه بحث مثلا اینه که بنده‌ها وقتی وارد میشن با یک اندیشه، با یک فکری، یک برنامه میان، بعد دچار یک نوع محافظه‌کاری میشن، مثلا شاید از بیان عقایدشون هم در مجلس یه مقداری کوتاه بیان. این چرا؟ و اینکه حالا آیا جایی هست برای اینکه اگر در واقع مردم حوزه انتخابی نسبت به یک نماینده ایراد داشتن، میخوان اون رو یه جوری بیان کنند یا نه؟
ببینید، نماینده ها من قبول دارم، شاید این بعضی وقتا اکثریت هم اتفاق میفته، نماینده که انتخاب میشن روز اول که میاد خیلی شاداب و امیدوار هستن و فکر میکنند خیلی کارهایی
میتونن بکنن.
این کارهایی رو میتونن بکنن که از دید ماها که خود تجربه داریم کارهای غیر ممکنه. ما حقوق کارمنده، درسته تورم 30% 40% هست متاسفانه، ولی حقوق کارمنده رو نمیشه 40% افزایش داد. اگه بخوای افزایش بدی دوباره به اصطلاح سیکلی دیگه ای به وجود میاره، دوباره تورم. یعنی معذرت میخوام، من خیلی حرف عامیانه بزنم، از یه جیبشون 100 هزار تومان میذاری، از اون جیبشون 500 هزار تومان برمیداری، 500 هزار تومان تورم و فلان حرفا باید بر. خب نماینده میاد بعد از 5 6 ماه میبینه نه، این وعده هایی که دادی اینا عملیاتی نیست، اینا متغیرها خیلی بیش از اون چیزایی است که طرف فکر میکرده توان داشته. حتی بعضی وقتا یه حالت دلمردگی نماینده ها میرسن، بعضا میومدن همکارا پیش ما، معذرت میخوام با همین واژه عامیانه، که آقا نونت نبود، آبت نبود، نماینده شدن دیگه برای چی بود؟ خب طرف میگه ما یک استاد دانشگاه بودم، یه پزشک متخصص مثلا محبوب بودم، یک مثلا فرض میکنیم امام جمعه قوی بودم، اینا همه کارا گذاشتم بودم نماینده شدم، تو نمایندگی میبینم که کاری از دستم بر نمیاد، من نمیتونم کاری بکنم. این که مردم بخوان در مورد نماینده به اصرار نقد بکنن، که خب واقع قضیه دست نماینده ها زیر ساطور رأی مردمه، یعنی توقعات مردم، انتقادات مردم. اون موقعی که ما بودیم تو جلسات میریم و نقد ها خیلی صریح و شفافه، حالا تو خود مجلس، حتی من تو مجلس گفتم یه دفعه، اینا بد نیست طرزش اینا، یه دفعه داشتم مجلسی داره میکردم، حالا یک نماینده تذکر آیین‌نامه داد و گفت مثلا تو داری اشتباه میکنی، ما گفتم نه تذکر وارد نیست جز اختیارات رئیس جلسه، گفتم تذکر وارد نیست. بلند شد گفت ببین باهاران، ما تو رو بردیم بالا، خودمون میاریمت پایین. من گفتم کاملا حرفتون درست، یعنی کاملا این حرف شما حقوقیه، شما هر لحظه میتونید عدم کفایت من رو برای عضویت هیئت رئیسه به زیر سوال ببرید. نه اصلا فرایند داره، میتونن اصلا تقدیم مجلس بکنن، بررسی میشه و ممکنه یک عضو هیئت رئیسه وسط دور، گفتی نماینده رو وسط دور میشه اخراج کرد یا نه، نمیشه، ولی عضو هیئت رئیسه رو میشه عزل کرد وسط دورم، میشه با یه فرایندی میشه که نشه. گفتم حرف درسته، اما تا موقعی من اینجا نشستم باید به وظایف قانونی عمل کنم. نماینده ها نه، معمولا خیلی مورد نقد. بعضی وقتا من احساس میکنم که این نقد ها یه مقدار ظالمانه است. آره، و یه شوخی دیگه هم بکنم، من تو بعضی جلسات شرکت میکنم، طرف پا میشه خیلی بر علیه نماینده صحبت میکنه، یه دفعه تو جلسه سخنرانی گفتم ببین من نمیدونم، فکر میکنه این دعاست، ولی من برات نفرین میکنم که یه دور بری نماینده بشی و وقت ببینی که نماینده ها بیچاره چی گرفتاری دارن.
مجلس مورد نقد قرار میگیره، شاید به خاطر اینکه خیلی وقتا احساس میکنن که مثلا مردم احساس میکنن مجلس در ایفای مسئولیت خودش در برخی از مسائل مشکلات شاید به درستی عمل نکرده باشه. آقای مهندس بحث،
یعنی ببینید واسه میخوام همینه، یعنی طرف مثلا فرض میگم تو صنف معلما مخی میخواد نامزد انتخاباتی بشه، میره میگه آقا من حقوق معلما رو اصلاح میکنم، بعد از 6 ماه میره تو مجلس میبینه نمیشه، کسانی که بهش رأی دادن فکر میکنن این مثلا یادش رفته یا دروغ گفته یا وعده مثلا خلاف داده، در حالی که واقعا اونم موقع وعده های بی خودی ندن، وعده های غیر ممکن رو نامزدها ندن و الا بعدا توش میمونن و متهم میشن به دروغگویی و خلاف وعده و چیزهای دیگه.
آقای مهندس، بحث فضای ظاهری مجلس، شلوغی مجلس و مثلا اینکه حالا یک دستوری در مجلس در جریانه و حالی نمایندگی با تلفن صحبت میکنه، یکی با روزنامه میخونه، یکی فرام، به نظرتون زیبنده است؟ خیلی وقتا صدای آقای مهندس با هنر میمد که آقا بشینید لطفا بیرون نرید، تعداد قایبا زیادن، تعداد حاضرا کمن، چرا این اتفاق باید بیفته؟ یعنی اون ناظر بیرونی شاید متوجه برخی از در واقع مسائل طبیعی مجلس قرار نداشته باشه، این واقعا طبیعی برای مجلس، و شاید این نقد داشته باشه. راهکاری برای این وجود داره؟
ببینید راهکار فنی که وجود داره ما استفاده میکنیم ازش، ما بعضا میتونیم خب مثلا با یه سیستم تلفن ها رو آنتناشون قطع بکنیم و یا مثلا بگیم گوشی رو همراهتون نیارین داخل مجلس. اما برمیگردم باز به سوالای جلسات قبل، ببینید متاسفانه 70-80% وقت نماینده صرف رتق و فتق امور جزئی مردم میشه. عاطفی هم همسمش، من نمیدونم گفتم جلسه قبل یا نه، آره مثلا طرف موقعی داره یه بحث مهمی مطرح میشه دنبال مثلا بستری کردن یک تصادفی از حوزه انتخابیش هسته، حرفش هم حسابه، میگه آه من این تصادفی رو اگه به بیمارستان نرسونم ممکنه از دست بره، یه سری بچه ها یتیم بشن، خانواده بیسابه. حتی تو مجلس اگه آنتن به قول من رو موبایلشو قطع بکنیم پامش میاد از مجلس بیرون باز تلفن میزنه، احساس میکنه که این وظیفه عاطفیشه، وظیفه نمایندگیشه. یعنی نماینده ها واقع قضیه این رفت آمد و شروعی هایی که درس دیده میشه این واقعا به حساب چی میگن نیت بی‌نظمی نیست، یه اتفاق میفته و من قبول دارم این نقد بسیار جدی هستش و نماینده واقعا اون 4 ساعت 3 ساعتی که تو مجلس میچینه باید تمام فکر و ذکرش دستور جلسه باشه. بعضی وقتا تو مجلس یک رأی مناسب و مدبرانه میتونه از 100 تو تلفن و نامه و بریز بستری کردن و این حرفا تو جامعه مفیدتر باشه و یا خدای نکرده مضر باشه و گرفتاری شد.
و کلام آخر،
من باز هم خواهش میکنم اولا واقعیت قضیه مخاطبین عزیز، مخصوصا عزیزانی که خودشون رو بدهکار به نظام و انقلاب و این حرفا میدونن، حضور در انتخابات یک وظیفه ملی و شرعی است و قطعا هم در سرنوشت خودشون و فرزندانشون مؤثر خواهد بود، هیچ شکی نداشته باشیم. نکته اول. نکته دوم، نامزدهای انتخاباتی تا میتونن سعی کنند از مثبتات خودشون بگن، دنبال خلاصه شایعه و کاشی که تقابل و خراب کردن تر، یعنی فکر نکنند که باید رقیبشون رو تخریب بکنن تا بیان بالا. اگر اینها بی حدی برسه و مردم ما معمولا به مظلومین خیلی خلاصه بیشتر توجه میکنند تا کسانی که احساس بکنند دارن ناعادلانه کار میکنند، حرف میزنند، صحبت میکنند. و مسئله تشخیص اسلحه رو هم ما بیش از 160 حوزه انتخابیمون حوزه های تک نماینده است و فکر میکنیم اونا یه وقت مختصری گذاشته بشه برای که، حال نمیگم به اندازه یه خواستگاری که برای دخترشون میاد برن تحقیق بکنن، ولی یه مقدار برن تحقیق بکنن، برن تحقیق کنن که ببینن این حرفایی که زده میشه چقدر واقعیت داره، چقدر صادقانه است و چقدرش خدای ناکرده از روی یا نادانی است و یا مثلا تزویر و این حرفا.
بسیار بسیار متشکرم آقای مهندس. گفتگویی بود با آقای مهندس باهنر، نایب رئیس صدور مجلس شورای اسلامی، همینطور نماینده ادوار مجلس که به هر حال از تجربیات گرانبهاشون در دوران حضور در مجلس برای ما صحبت کردن. امیدواریم که برای شما شنوندگان عزیز گرامی هم مفید بوده باشه و به هر حال بهره لازم رو برده باشید. آقای مهندس خیلی متشکرم از اینکه فرصت رو در اختیار ما قرار دادید. ان شاء الله باز هم فرصت بشه در مناسبت‌های مختلف بتونیم از فرمایشات عزیزی و بیانات عزیزی استفاده کنیم.
منم تشکر میکنم از حضور حضرت عالی، زحمات شما و همکارانتون و حوصله‌ای که مخاطبین فرهیختتون داشتند و گوش کردند به این مطالب.
متشکرم. به اتفاق میهمان ارجمند برنامه جوای مهندس باهنر، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. خدا یار بگه.
تو بیا به روزگاران، تو بیا به روزگاران، نفسی ز پای من چی، نفسی ز پای من چی، پر خود دوباره بکشا، پر خود دوباره بکشا، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین. شب پر ملال خود را، شب پر ملال خود را بنما دوباره رنگی، بنما دوباره رنگی، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین، که تو میتوانی ای دل برسی به ماه و پروین. همه جا به پای همت، همه جا به پای همت، به جهان دل سفر کن، همه جا به پای همت، به جهان دل س... سفر کن. ز گل بهار بشنو تو به خیشتن نظر کن، تو به خیشتن نظر کن. تو که آرش زمانی بکش ای جوان کمانی، که به شوق همت تو دل و دیده بسته آزین، که به شوق همت تو دل و دیده بسته آزین، که تو می توانی ای